صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فاطمه 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 جان،
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس، اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه فاطمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزمون در اقصی نقاط کشور که صدای ما رو از رادیو معارف میشنوند، عرض ادب و احترام دارم. سلام میکنم خدمت همشون. این ایام هم تسلیت میگم انشالله که همه ما در پناه بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم. نکاتی رو از خطبه فدکیه حضرت بیان میکردیم. یه نکته ای که امروز میخوایم خدمت شما شنوندگان خوبمون بیان بکنیم این هست که انسان باید شکر و حمد خدا رو در همه حالات، در سختی ها و مشکلات داشته باشه. بصیرت در مصائب همراه ستایش خدای متعال در عین دفاع از حق خیش.
افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله، فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا عادت في كلامها، فقالت عليها السلام: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها.
ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که میان شروع به خطبه بکنن، اول آهی میکشن و با این آه همه به گریه میفتن. وقتی که گریه ها میخوابه، حضرت اینجوری شروع میکنن: الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. و بقیه که دیگه این حمد حضرت طولانیه. یه نکتهی که هست اینه که ما نباید در مسائل و مشکلات و سختی هایی که امروز میبینیم چقدر جامعه دچار سختیه، در امر اقتصادش، در امر اجتماعش، در امر سیاستش، همه در سختی ها و مشکلات هستیم. ما نباید اولا یاد خدا و اون سایه توجه الهی رو فراموشش بکنیم. ما باید زیر سایه الهی کار بکنیم، باید به سمت خدا بریم. اونم جریان شکر هست. اگر ما اهل شکر باشیم، اهل حمد باشیم، قطعا توجهات الهی به ما بیشتر خواهد شد.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حضرت زهرا با همه مشکلاتی که دارن، وقتی که وارد میشن در اون جمع و میخوان شروع به صحبت بکنن، با شکر الهی شروع میکنن. چقدر خوبه که ما در مشکلاتمون اینطوری باشیم، همیشه خدا رو شکر بکنیم. ما اگر واقعا یک براندازی بکنیم خودمون رو، میبینیم اونقدر که خدا به ما نعمت داده، خدا نقمت نداده. تازه نقمت هم خدا نمیده که ما خودمون داریم میریم سراغ نقمت ها. این نعمت های الهی رو یاد بکنیم. در نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها شکر جایگاه بسیار خوبی داره. بله، ایشون مشکلات رو داره، مصائب رو داره، اما از یاد خدا غافل نمیشه. لذا در این خطبه اون نکته‌ای که ما میتونیم در این جلسه یاد بگیریم این که شکر خدا در همه زمانها و مکانها در سختی‌ها و مشکلات داشته باشیم تا خدای متعال راه‌ها رو انشالله برای ما باز بکنه. از همه شنوندگان عزیزمون که خوب به ما گوش دادن تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علم.
صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء. قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان و عرض ارادتتون به خانم فاطمه زهرا در این ایام و در این روز. باز هم التماس دعای خیرتون هستیم. من فاطمه ام پخش شد که موضوعش اهمیت شکر و حمد خدا در همه حالات بنابر خطبه فدکیه بود. اما 7:36 دقیقه هست و همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معرف در محضرتون هستیم. دوشنبه شب 6 آذر 1402 و اکنون زمزم احکام رو به مدت 18 دقیقه بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان گرامی رادیو معارف، خدمت شما بزرگواران سلام میگم. زمزم احکام امروز رو با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میکنیم. مباحثی که با جناب استاد وحیدپور گفتگو میکنیم و احکام شرعیشون میگیم درباره موضوع فقهی وصیت هست. جناب استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. یکی از مباحثی که در فرصت‌های قبل هم بهش اشاره شد در موضوع وصیت این است که گاهی شخصی که وصیت میکنه در خصوص یک مالی یا نسبت به یه شخصی یک وصیتی رو میکنه که این آقا بعد از فوتش بره پیگیری بکنه، اون شخصی که بهش وصیت شده که این کار رو پیگیری کنه اصلا از این کار سرباز میزنه و قبول نمیکنه، یا مثلا این مال رو یا اون ملک رو یا هرچی که هست دربارش وصیت شده به یک مؤسسه خیریه میخوان بدن، اونا میگن ما نیاز نداریم، قبول نمیکنن. تکلیف از نظر فقهی و شرعی چیه؟
در حقیقت این موضوعی که جناب عالی مطرح کردید موضوع رده.
بله.
چون ما یک واژه قبول داریم، یک واژه سکوت داریم، یک واژه رد. آقایون فقها نظرشون به این است که اگر این وصیت رو که وصیت تملیکی است، من مثالم زدم، بله، که وصیت کرده این مال ملک مثلا فلان شخص یا ملک فلان نهاد باشه، اگر رد کرد دیگه وصیت باطله.
بله.
چه رد بعد از مرگ باشه، چون هم دو تا فرضه، یه وقت است که همون شخص وصیت کننده زنده است و اون شخصی که به نفعش وصیت شده، اصطلاحا میگن موصالح، یعنی شخصی که به نفع او وصیت شده، همون زمان حیات شخص وصیت کننده رد میکنه، فرق نمیکنه چه در همون زمان باشه و چه در زمان بعد از وفات اون شخص باشه، یعنی اصلا خبردار نشد. بعد از اینکه اون شخص وصیت کننده از دنیا رفت، این خبردار شد که عجب، به نفع او یه وصیتی شده، ولی در این حال رد کرد. هیچ اثری این وصیت نخواهد داشت اگر رد بعد از مرگ وصیت کننده باشه، وصیت رو باطل میکنه در صورتی که قبلا قبول نکرده باش. اما اگر اول قبول کردی، شما قبول کردی یا اون نهاد قبول کرد و بعد رد بکنه، ندیگه این رد اثری نداره.
خیلی ممنون از توضیحات حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. خب فکر میکنم ذهن شنوندگان ما نسبت به مسئله مهم سوالهایی باشه، از جمله این که اگر به هر حال ایشون رد کرد و نپذیرفت این شخص حقیقی، اصلا گفت من مسئولیت این کار به عهده نمیگیرم، حالا این گاهی ممکنه در زمان حیات اون مرحوم این موضوع بهش اطلاع داده شده و قبول نکرده، گاهی هم بعد از فوتش ممکنه به اطلاعش برسونن که آقا شما فرد مورد وثوق و اطمینانی بودی و این آقا هم شما رو برای این کار در نظر گرفته، الان ما طبق این نوشته ها و این مدارک میخوایم به حضرت عالی اطلاع بدیم. خب اینجا آیا تفاوت میکنه حکم مسئله در زمان حیات اون وصیت کننده که حالا مرحوم شده یا بعد از فوتش به اطلاع این شخص رسانده بشه، یا تکلیف خود این مال چی میشه برفرض که ایشون رد کرد و نپذیرفت؟ این رو ما باید مشخص کنیم، حتی فرصتمون رو به پایان هست اگر بله. خیلی مختصر بفهمید ادامهش کنه برای برنامه.
من بکنم یه نکته رو، اون است که تفکیک کنیم بین وصی و شخصی که به نفع او وصیت شده. بحث ما الان راجع به اینه که یک مالی را اون شخص وصیت کننده وصیت کرده 100 میلیون از اموال ما را به فلانی بدهید ملک او باشه، مال فلانی تملیک کرده، اصطلاحا بهش میگیم وصیت تملیکیه. ما بحثمون الان اینه، به قول معروف میگم که کی از پول بعدش میاد، اونم پولی که بدون زحمت تایی یک وصیت به اون میرسه. در این حال میگه من نمیخوام، بحث ما اینه. اما ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز ما از این بحث برداشت دیگری بکنن. برداشتشون این باشه که شخص وصیت کننده وصی تعیین میکنه و اون وصی رد میکنه وصیت رو، میگه نه من حوصله این کارو ندارم، من دنبال این کارا نمیرم، من وقت ندارم. اونو انشالله بعدن میگه. پس این رو دقت داشته باشن شنوندگان عزیز ما، رد وصیت دو تا معنا داره. یه وقت این است که وصی تعیین کرده و وصی میگه من حوصله این کارا رو ندارم، دنبالش نمیرم. اینو بعدن میگیم. اما بحث الان ما رد وصیت اینه که در حقیقت یک پول درست حسابی که به یک نهادی، شخصیت حقوقی یا به شخصیت حقیقی داده میشود، این رو میخواد قبول نکنه و این رو رد بکنه. که این رو ما اومدیم تفصیل قائل شدیم بینش و عرض کردیم که اگر اول قبول کرده دیگه تمامه، دیگه ردش فایده نداره. یعنی قبول کرده گفته دست درد نکنه، این مال مال من باش، من قبولم، دیگه رد بکنه فایده نداره. و اما اگر که قبول نکرده و رد بکنه، بله اینجا دیگه اون وصیت باطل میشه و اون پول برمیگرده به ملک میت و طبیعتاً بین ورثه تقسیم میشه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
لا اله الا الله، الله ربي
يا ربي،
الله ربي
يا ربي،
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وابناءهم حجاج الله، لا اله الا الله.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
شنونده نوشته چندین سال نماز قضا به عهده دارم که قضا کردن آن برایم بسیار سخت است. آیا مجازم نمازهای قضا شده را به صورت نشسته به جا آورم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ این سوال این گونه گفتند:
به نظر حضرت آقا، خب اصل مسئله این هست که نماز قضا باید ایستاده به جا آورده شود، اما اگر کسی است که یه بیماری داره یا سنش در حدیه که دیگه به هر حال الان نمازهای خودش هم نشسته میخونه و دیگه امیدی نداره که در آینده بتونه این نمازها رو، نمازهای قضا رو ایستاده بخونه، نشسته اشکالی نداره. اما اگر به گونه ایست که مدتی است مثلا مشکل داره که الان نمیتونه ایستاده نماز بخونه، و این بعد از این مدتی برطرف میشه، یا لااقل امیدوار است که برطرف بشود. این امید وجود داره، نماز قضا رو نمیتونه نشسته بخونه. پس اگر به گونه ایست که حالا یا به جهت بیماری یا به جهت کهنسالی و ناتوانی نمیتونه این نمازها رو ایستاده بخواند و امیدی هم نداره که در آینده بتونه نماز قضا رو ایستاده بخونه، نشست خوندن اشکالی نداره. اما اگر امید برطرف شدن عذر هست که بعد بتونه ایستاده بخونه، الان نشسته کفایت نمی کند.
اگر به هنگام تلاوت قرآن خون از دماغ جاری شود و صفحه قرآن نجس شود، چگونه باید صفحه نجس شده قرآن را پاک کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، اگر کاغذ قرآن یا خط قرآن نجس بشه، فقط با آب طاهر و پاک میشه و آب کشی میشه. بعضی ها فکر میکنن با کشیدن دستمال کاغذی یا خشک کردنش این پاک میشه. خیر، پاک نمیشه. اما شما کاری بکنید که بقیه قرآن را بالا بگیرید، همه یه دونه صفحه را آب یا داخل آب بکنید یا با آب قلیل دوبار بریزید، یعنی عین نجاست را برطرف کنید، یه بار دیگه هم آب بریزید که پاک بشه. ممکنه بگید خب صفحه قرآن از بین میره، چاره نیست، باید این کار را انجام بدید، ولی مواظب باشید همه قرآن را داخل آب نکنید، چون همه یه دونه صفحه‌ای که نجس شده آب کشی بشه، ما بقیه دیگه مشکل خاصی نداره. ولی با دستمال و دستمال کاغذی و خشک کردن و پارچه کشیدن پاک نمیشه. انشاءالله که موفق باشید.
خواستگاری کردن از زنی که طلاق گرفته و در حال گذراندن عده طلاق می باشد، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی جایز است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ گفتند:
زنی که طلاق میگیره احکامی داره. یکی از اون احکام رعایت عده است و یکی دیگر از احکامش اینه که در طول دورانی که در حال سپری کردن عده هستش، حرام ازش خواستگاری بشه، بلکه باید این کار به بعد از زمان عده موکول بشه. که اگر کسی در حال عده مرتکب این کار حرام شد و خواستگاری صورت گرفت، گرچه کار حرامی کرده و باید توبه بکنه، اما ضرری به عده خانم نمیزنه و عدهش درسته.
دلده محکم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خواندن نماز نافله به هنگام حرکت درست است؟ رکوع و سجده و تکبیرت الاحرام آن چگونه ادا می شود؟ لطفاً راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
شخص می تواند در حال حرکت کردن نماز نافله رو بخونه. البته حرکت کردن این که در مسیرش باشه، یعنی شخص داره تو خیابون میره یا از یه مکانی رد میشه. اما اینکه شخص در خانه تو آشپزخونه مثلا بگرده، تو حال بگرده نماز نافله بخواد بخونه، نه، این صحیح نیست. سوار ماشینه، داره از تهران میره رو به مشهد، نافلش هم میخواد بخونه، این اشکالی نداره، لازم نیستش که رکوع سجودش رو انجام بده. برای رکوع و سجود همین که ایما و اشاره بکنه، با سر ایما و اشاره بکنه، مقداری سرش رو خم بکنه، این مقدار کفایت میکنه. بعد از این که سرش رو مقداری خم کرد، ذکر رکوع رو میگه، ذکر سجده رو میگه. برای الله اکبر هم مثل بقیه نماز، لازم نیستش که الله اکبر دستش رو بلند بکنه، همونطوری که در حالت عادی لازم نیست دستش رو کنار گوشش بیاره، و این کار مستحب هست. بقیه از کار نماز رو هم طبق شرایط عادی به جا میاره و این نماز نماز صحیحی هست. الله
الله. زنی که جز زیورالات طلا اموال دیگری ندارد، آیا لازم است برای تشرف به حج طلاهای خود را بفروشد و به این سفر برود، یا اینکه چنین تکلیفی ندارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر زر و زیور نسبت به این زن در حد تناسب است، نه جزء معونه است، اما اگر نه در شأن او نیست زاید از او هست، اگر بتواند با فروش آن به حج برود باید به حج برود.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
در سجده زیارت عاشورا باید مانند نماز حجاب کامل داشته باشیم و رو به قبله بودن هم در این سجده لازم است یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برای برنامه ما فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
در بحث این سجده زیارت عاشورا و امثال این اینجا حجاب، مهر، قبله و غیره از این قبیل شرایط شرطی نیست، حتی اگه شخص وضو نداشته باشه اینا واجب نیست و شرط نیست، رعایت کنه افضل است، فضیلت بهتری پیدا میکنه، چون آدم با وضو است قطعا این عملش مضاعف میشه، ثوابش، رو به قبله میشه جهت‌دار، اگر حجابی هم سر بکنه، خلاصه اگه این رعایت بشه فضیلت پیدا میکنه، دارای برتری و تامتر میشود اون عمل و اون سجده. اما اگر رعایت نکنه سجده انجام شده و کفایت میکنه، خصوصا این سجده که مستحب، یعنی اگر اصل سجده را هم انجام نده گناه مرتکب نشده، فقط یک ثوابی از دستش رفته. هرچی کامل تر باشه به طب ثوابش هم و فضیلتش بیشتر خواهد بود.
شنونده محترمی نوشته: خواهرم پسر بچه ای را برای فرزند خواندگی قبول کرده. طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی راهنمایی کنید که چگونه به ایشان محرم می شود. البته این پسر بچه زیر 2 سال سن دارد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
در بحث ایجاد حرمت شرعی برای این که این محرم بشه به این مادر، حالا راه‌های متعددی و شرایط خاصی باید این شخص داشته باشه که همه‌شون نمیشه در این وقت کوتاه عرض کنیم. مثلا یک راش این که یا خواهر یا زن برادر این زن بتونه به این بچه شیر بده تا محرمیت رضایی ایجاد بشه، یا کارهای دیگری وجود داره که این شخص باید به دفتر حضرت آیت الله العظمی جوادی و آملی در قم مثلا تماس بگیرن، شمارش هم عرض میکنم، حالا کسی دوستاش و ضرورتی پیدا کرد زنگ بزنه و راهکارهای دیگه که متناسبه گفته میشه. 025-378-39-183 این شماره دفتر هست تا راهنمایی کامل صورت بگیره انشاءالله.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی 2 نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. همه خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست در
دسیسه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. آرزو میکنیم هر جا هستید سالم و موفق باشید و ایام به کامتون باشه. در برنامه امروز پروتکل 17 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو که به برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیست‌ها اختصاص داره بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه دسیسه همراهی کنید.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها سالها قبل از تصرف سرزمین فلسطین در اجلاس های جهانیشون در مجموع 24 پروتکل رو به تصویب رسوندن که هر کدام حاوی یک سلسله قواعد و دستورالعمل های فکری و رفتاری خاصه که همه یهودی های صهیونیست جهان ملزم به رعایت اونها هستند. دستورالعمل هایی که رفتار و عملکرد صهیونیست ها در طول تاریخ به روشنی بر اونها صحه گذاشته.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. صهیونیست ها در پروتکل 17 به این نکته اشاره می کنند که هر چند زمانی برای آن که از شوکت و عظمت رؤسای غیر یهود کاسته باشیم، یکی از شخصیت های برجسته کشور رو ترور می کنیم. این دستورالعمل غیر انسانی به روشنی حاکی از سرشت شیطانی صهیونیست هاست. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 17 بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی به شما سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بررسی پروتکل های صهیونیسم در این برنامه با بررسی پروتکل 17 در کنار شما هستیم. پروتکل 17 به ارائه توصیه هایی با رنگ دینی می پردازد. یک نکته در پروتکل 17 آن است که به تخریب روحانیون دیگر ادیان توصیه شده است و اشاره به این شده است که یهودیان با از میان بردن مسیحیت فاصله چندانی ندارند و به علاوه بر اهمیت انجام جاسوسی تاکید می شود. باید به این نکته اشاره کنم که